ساعت 28 شب در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مرگ 12 تن تاکنون بر اثر سیل در ایران خبر داد. سازمان اطلاعات فراجا میگوید 5 نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر کرده است. و دادگاه بلژیک ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی را تمدید کرد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در بعد از ظهر پنجشنبه ششم مرداد 1401. من بابک غفوری آذر هستم. در پی جاری شدن سیل در روزهای اخیر، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر میگوید تاکنون 12 نفر جان خود را از دست دادند که 5 نفر از آنها در استان سیستان و بلوچستان و 7 نفر نیز در استان تهران بودند. مهدی ولیپور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت که همچنان 14 نفر بر اثر سیلاب در منطقه امامزاده داوود تهران مفقود هستند. در همین حال سخنگوی سازمان آتش نشانی با توجه به احتمال وقوع سیل دوباره در تهران به شهروندان در مورد رعایت نکات ایمنی هشدار داد. جلال ملکی از شهروندان خواست با توجه به پیشبینی وقوع بارش‌های شدید در روزهای آینده از حضور و قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط کوهستانی و ارتفاعات پرهیز کنند. او در این هشدار از جمله به تفرجگاه‌هایی چون دربند، درکه و جاجرود اشاره کرد. به دنبال تداوم بارش باران‌های شدید، سازمان هواشناسی هم برای استان‌های کرمان، اصفهان، فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان، یزد، کوهگیلوی و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری هشدار قرمز صادر کرده است. سازمان اطلاعات فراجا میگوید اعضای یک شبکه جاسوسی برای اسرائیل را شناسایی و دستگیر کرده است. بر اساس بیانیه این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، اعضای این گروه 5 نفر بودند که به جمع‌آوری اطلاعات از مناطق مهم، شعارنویسی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی مشغول بودند. در روزهای گذشته نیز خبر دستگیری گروه دیگری که به گفته مقام‌های امنیتی قصد بمب‌گذاری در یکی از مراکز حساس دفاعی در اصفهان را داشتند منتشر شد. فعال شدن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دستگیری افرادی که به همکاری با اسرائیل متهم شدند پس از برکناری حسین طایب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و چندین فرمانده ارشد امنیتی صورت گرفته است. تاکنون زمان و محل دستگیری و همچنین هویت هیچ یک از دستگیر شدگان اعلام نشده است. در سالهای اخیر ده ها تن از فعالان مدنی به اتهام همکاری با کشورهای خارجی بازداشت، محاکمه و به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند. روز پنجشنبه دادگاهی در بروکسل ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به جرم تروریسم زندانی است، به ایران و هر کشور ثالث دیگر را تا 2 ماه دیگر تمدید کرد. دادگاه صادرکننده این حکم به شاکیان این پرونده همچنین آقای اسدی تا 24 شهریور مهلت داد تا لوایح خود را ارائه دهند و روز 28 شهریور را نیز برای شنیدن استدلال‌های دو طرف تعیین کرد. رأی اولیه ممنوعیت موقت انتقال اسدالله اسدی از بلژیک در پی شکایت 11 شاکی پرونده از جمله مریم رجوی و محمد محدثین از رهبران سازمان مجاهدین خلق، نخست وزیر سابق الجزایر و وزیر خارجه پیشین ایتالیا روز 31 تیر ماه صادر شد. این رأی پس از آن صادر شد که پارلمان بلژیک روز 29 تیر ماه معاهده تبادل زندانیان با ایران را تصویب کرد، اقدامی که راه را برای آزادی اسدالله اسدی و بازگشت او به ایران باز می کند. این دیپلمات جمهوری اسلامی مواد منفجره را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند. اما در ادامه واکنش ها به زندانی شدن 3 فیلمساز شناخته شده در ایران، ده ها هنرمند و چهره سرشناس دانشگاهی فرانسه و کشورهای دیگر اروپایی با امضای بیانیه‌ای در حمایت از جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد ضمن اعتراض شدید به حکومت ایران خواستار آزادی فوری این 3 فیلمساز از زندان شدند. همزمان واکنش ها به انتخاب فیلم خرس نیست، تازه ترین اثر جعفر پناهی در جشنواره فیلم ونیز ادامه داره و مسئولان وزارت ارشاد ایران برای نخستین بار به اظهار نظر در این باره پرداختند. کانون کارگردانان سینمای ایران هم امروز با انتشار بیانیه کوتاهی ضمن تبریک به سازندگان 4 فیلمی که در جشنواره فیلم ونیز حضور دارند خواستار مساعدت در آزادی 3 فیلمساز زندانی شد. برای بررسی تحولات اخیر پیرامون بازداشت این فیلمسازان و تحولات مرتبط با جشنواره فیلم ونیز با علی مسله روزنامه‌نگار حوزه سینما همراه می‌شویم تا به بررسی این موضوعات بپردازیم. ابتدا از واکنش‌های بین‌المللی شروع می‌کنیم. آقای مسله، فکر می‌کنید که حضور نام‌های شناخته شده در میان کسانی که این بیانیه را امضا کردن، از جمله تعدادی از برندگان دوره‌های اخیر جشنواره‌های بین‌المللی مثل برادران داردن یا ژاک اودیار، چه مقدار می‌تونه توجهات بین‌المللی بیشتری رو نسبت به موضوع زندانی شدن 3 فیلمساز ایرانی جلب کنه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان. بله، همینطوره، نام‌های بسیار سرشناسی در این بیانیه اومده. مثلا علاوه بر افرادی که گفتین، من اسم کوساگاوراس رو هم دیدم، فیلمساز در واقع کهنه‌کاری که آثار سیاسیش در ایران در همون سالهای اول بعد از انقلاب هم چند بار به نمایش در اومده و این نشون میده که این یک اتفاق متداولی نیست و عادی نمیشه. یعنی شما نگاه بکنید، جشنواره های مهم اروپا همشون بیانیه دادن. در نشست خبری اعلام فیلم های جشنواره ونیز، آلبرتو باربارا از این 3 فیلمساز و بازداشتشون یاد کرد و خواستار آزادیشون شد و این بیانیه‌ای هم که اسامی در واقع خیلی سرشناسی پاش افتاده و امضاش کردن، نشون میده که این فشارها قرار ادامه پیدا بکنه. من برداشتم اینه که تا زمان برگزاری جشنواره ونیز این ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت و در اون روزهای برگزاری، به خصوص اون روزی که فیلم جعفر پناهی قرار نمایش داده بشه، احتمالاً به اوج خودش میرسه و در واقع به نظر میرسه جمهوری اسلامی یک جبهه جدیدی رو برای فشار علیه خودش باز کرده. یعنی همین الان به واسطه پرونده هسته‌ای و مسائل سیاسی دیگه تحت فشار هست. اینکه ناگهان در واقع سیستم امنیتی کشور به این نتیجه برسه که 3 فیلمساز که دوتاشون بسیار در صحنه بین المللی مشهور هستن، اینها رو بگیره، یکیشون حکم زندان قدیمیش رو اجرا بکنه، یک جوری خودزنی محسوب میشه. یعنی در واقع احتمالاً برآورد نکرده بودن که یه همچین اتفاق میفته و اینکه پیشبینی این امر نشده بوده هم در نوع خودش جالبه. ولی شاید هم یک سیگنال دیگه ای هست که در واقع نمیخوان در هیچ حوزه کوتاه بیان، کما اینکه ما میبینیم در برخورد با فیلمسازان داخل ایران، یعنی کسانی که قرار آثارشون داخل ایران به نمایش در بیاد، هم سازمان سینمایی و وزارت ارشاد اصلا نشانه های مبنی بر عقب نشینی ارائه نمیده.
همین یعنی موضوع البته میتونه قابل توجه باشه و که در جشنواره فیلم ونیز هم به نوعی ادامه پیدا بکنه دیگه. در اظهارات مقام مسئول سازمان سینمایی اشاره شده به یکی از فیلم های پذیرفته شده در جشنواره ونیز که به گفته این مقام هنوز نسخه نهایی رو ارائه نداده و به نوعی هشدار دادن به سازندگان این فیلم ساخته آقای وحید جلیلوند که هرچه سریع‌تر در واقع نسبت به این موضوع اقدام بکنن و به گفته این مقام تبعات داره. فکر می‌کنید الان جشنواره‌های سینمایی و موضوع حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های سینمایی، جدا از فیلم‌های شبیه آثارهای آقای پناهی، فیلم‌های دیگر جریان اصلی سینمای ایران، جریان رسمی هم الان داره تبدیل به یک در واقع حاشیه دنباله‌دار میشه بعد از اتفاقاتی که در جشنواره کن دیدیم؟
دقیقا همینطوره. یعنی رسما تهدید کرده این آقای روح الله سهرابی، مدیر کل نظارت سازمان سینمایی، گفته نمیارزه به دستاوردهاش، یعنی تبعات حضور بدون مجوز نمایش نمیارزه. و این اشاره مستقیم به اتفاقی که برای فیلم برادران لیلا افتاد دیگه. یعنی میگن که اگر فیلم هاتون رو بدون مجوز نمایش بدین جشنواره خارجی، ما دیگه حق نمایش در ایران نداریم. ولی شما نگاه کنید، در جشنواره کن در واقع یک فیلم از که به شکل رسمی ساخته شده بود حضور پیدا کرد در بخش‌های رقابتی، الان شده 3. من فکر می‌کنم جشنواره مهم بعدی مثلا برلینه که با سینما ایران تبادل داره. در واقع این اصلا تأثیری نمیذاره. یه دلیل خیلی اصلی در واقع مهم و اصلیش اینه که در واقع این یک زمانی بود فیلم هایی که در داخل ایران تولید می شدن خب تو ایران اکران می شدن، موفقیت به دست می آوردن در واقع باز اقتصادی، ولی الان اون نابود شده کاملا و این شاید یکی از معدود دریچه هایی که حتی فیلم های داخل ایران، فیلم های رسمی هم میتونن در واقع یعنی از منظر حرفه‌ای هم کسب درآمد بکنن. بنابراین این روند ادامه پیدا میکنه. من فکر نمیکنم سازمان سینمایی بتونه جلوی حضور بین المللی فیلم هایی که حتی با مجوز ساخته شدن رو هم بگیره.
سپاس از علی مسله، روزنامه‌نگار سینمایی. وزیر خارجه آمریکا قرار است برای نخستین بار از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با همتای روسش تلفنی گفتگو کند. آنها رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که قصد دارد با همتای روس خود درباره تبادل زندانیان تلفنی گفتگو کند. آنتونی بلینکن تأکید کرد آزادی پول ویلن و بریتنی گرایندر که به گفته وی غیرقانونی در روسیه زندانی شدند از اولویت های دولت جو بایدن است و به گفته وی واشنگتن از هفته ها پیش پیشنهاد قابل توجهی را به مسکو ارائه کرده که مورد بررسی مقامات دو کشور قرار گرفته و او امیدوار است تا این نخستین گفتگوی وی با وزیر خارجه روسیه از آغاز جنگ علیه اوکراین طرفین به توافق نهایی برسند.
Our governments have communicated repeatedly and directly on that proposal and I'll use the conversation to follow up personally and I hope move us toward a resolution.
گزارش ها هاکی است پیشنهاد آمریکا به روسیه عبارت است از مبادله پول ویلان که از 4 سال پیش به اتهام جاسوسی در روسیه زندانی است و همچنین بریتنی گرایندر باسکتبالیست سرشناس آمریکایی که چند ماه پیش در مسکو به اتهام حمل مواد مخدر زندانی شد با ویکتور بوت قاچاقچی سلاح که از 20 سال پیش تحت تعقیب پلیس بین الملل بود و سرانجام در سال 2008 در تایلند دستگیر و در آمریکا به 25 سال زندان محکوم شد. پنجشنبه وزارت خارجه روسیه مذاکره با آمریکا را تایید کرد اما گفت نتیجه نهایی باید تضمین کننده منافع دو کشور باشد. همان روز دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد هنوز توافق حاصل نشده و به گفته وی پیش از دستیابی به نتیجه اظهار نظر در این رابطه به ضرر مذاکره است.
обычно становится известно уже о реализованных договорённостях. пока договорённостей в этой области нет.
روسیه و آمریکا به رغم تنش‌های شدید در بهار گذشته تریور رید تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا که 3 سال پیش به جرم به خطر انداختن جان 2 مأمور پلیس در مسکو محاکمه شده بود را با کنستانتین یاروشنکا خلبان روس متهم به قاچاق مواد مخدر مبادله کردند. ماکسیم چرنوف هر گونه توافق بین روسیه و آمریکا در شرایط کنونی را خارق العاده می‌داند.
Действительно, вот Ярошенко и Бут это люди, которых постоянно с завидной регулярностью упоминают.
Дипломаты рус همواره خواستار بازگشت بوت و یاروشنکو به مسکو بودند. به اصرارشان همواره این سوءظن را به وجود آورده که این زندانیان چیزهایی می‌دانند که دولت روسیه نگران است آمریکا از آن مطلع شود. زمانی که پول ویلان در روسیه بازداشت شد، پروپاگاندیست‌های کرملین صراحتاً می‌گفتند او نامزد اصلی برای مبادله با یاروشنکو و بوت است. مطمئناً بریتنی گرایندر با اتهام مضحکش نیز صرفاً برای فشار آوردن بر دولت آمریکا بازداشت شد. هنوز مطمئن نیستم این مبادله انجام شود. مبادله تریور رید با یاروشنکو زمانی رخ داد که روسیه پس از ناتوانی محاصره کیف در موقعیت ضعف بود. اکنون پوتین احساس پیروزی می کند. تحولات جنگ اوکراین تأثیر کلیدی بر نتایج مذاکرات روسیه و آمریکا خواهد داشت.
خبر تماس تلفنی قریب الوقوع وزیران خارجه روسیه و آمریکا در حال منتشر شد که سنای آمریکا به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که از دولت جو بایدن می خواهد روسیه را کشور حامی تروریسم اعلام کند. لایحه مشابه در مجلس نمایندگان نیز ارائه شده و بیشک تصویب خواهد شد. اما سرانجام وزارت خارجه آمریکا باید در این رابطه تصمیم بگیرد. چهارشنبه آنتونی بلینکن در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا او نگران نیست تروریست خواندن روسیه بیش از پیش تعاملات با مسکو را مختل کند گفت دولت آمریکا در چارچوب معیارهای حقوقی که کنگره تعریف کرده همچنان مشغول مطالعه شواهد است. او همزمان ولادیمیر پوتین که به گفته وی جنگ خونباری به دلیل اشتیاقش به مغلوب کردن اوکراین به راه انداخته را محکوم کرد و افزود این جنگ که بیش از 5 ماه است ادامه دارد باعث کشتار و خرابی های گسترده در اوکراین و همچنین تشدید بحران مواد غذایی در جهان شده. وی افزود اجرای توافق برای سرگیری صادرات دریایی غلات از اوکراین از دیگر محورهای گفتگوی تلفنی وی با سرگی لاوروف همتای روسش خواهد بود.
بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دید.